در همه کتب مقدسه تصویری از آینده دوردست و جامعه‌ای که باید در آخر زمان به منصه ظهور درآید داده شده است و یکی از جمله ویژگی‌های آن ایام گسترش علم و اطلاعات در پهنه جهان دانسته شده، چنان که در احادیث اسلامی ذکر آن آمده که آنچه قبل از آمدن موعود اسلام یعنی حضرت قائم مکشوف و معلوم بشریت بوده معادل دو حرف از 27 حرف الفبا بوده است و چون قائم ظهور کند 25 حرف باقی مانده شناخته خواهد شد. در تورات آمده که در آن ایام معرفت جهان را خواهد پوشید چون آب که دریاها را پوشانیدند، اشعیا 11:9. و در انجیل متی باب 24 آنجا که حضرت مسیح به ذکر بازگشت خود و علائم انقضای عالم می‌پردازند، یکی از اموری که باید تحقق یابد چنین ذکر شده: به این بشارت ملکوت یعنی انجیل در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها شهادتی شود، آنگاه انتها خواهد رسید. به زبان دیگر همه جهان امکان آشنایی با مضمون بشارات کتب مقدسه را خواهند داشت. باید بار دیگر متذکر شویم که قبل از قرن 19 که هنوز استفاده از نیروی بخار یا برق و نظائر آن روی نداده بود و حرکت و سفر از نقطه‌ای به نقطه دیگر به کمال دشواری و کندی صورت می‌گرفت، پیش‌بینی‌هایی که بدان اشارت رفت حکایت از یک تحول بنیادی در اوضاع عالم می‌کرد و چنین اتفاق افتاد که همه اختراعات و اکتشافات و پیشرفت‌های فنی که منتهی به تبدیل کره زمین به نوعی دهکده کوچک گردید در قرن‌های 19 و 20 واقع شد و خصوصاً در اواخر قرن 20 بود که آنچه به نام ICT یعنی تکنولوژی اطلاعات و مخابرات سریع و آنی آشنای ذهن ماست به عرصه وجود آمد و جامعه بشری را به نوعی جامعه جدید که اصطلاحاً Information Society یا جامعه متکی بر اطلاعات باشد مبدل کرد. جامعه متکی بر اطلاعات جامعه است که در آن تولید، توزیع و انتقال اطلاعات و تأمین خدمات لازمه برای آنکه دستگاه‌های مخابره اطلاعات ایجاد شوند، به فروش رسند و تعمیر پذیرند، یکی از اهم فعالیت‌های جامعه را تشکیل می‌دهد و سهم کسانی که در این خدمات به کار مشغول هستند در مجموع نیروی انسانی هر کشور قابل ملاحظه است و بخشی از تولید ناخالص ملی مدیون این نوع فعالیت است. به عنوان نمونه بگوییم در دایرة المعارف بریتانیکا گفته شده است که در سال 1975 فعالیت‌های مربوط به بخش اطلاعات حدود 50% نیروی کار آمریکا را به خود مشغول می‌کرد و اگر فعالیت‌های مربوط به تعلیم و تربیت و دانش و تحقیق را هم بر آن بیفزاییم، در حدود 66% نیروی شاغل آمریکا در این نوع فعالیت مشغول بود. همین تحول را در ممالک صنعتی اروپا هم به تدریج می‌توان مشاهده کرد. اهمیت اطلاعات و ظهور جامعه متکی بر اطلاعات به اندازه است که 2 قبل در دسامبر 2003 به اهتمام اتحادیه بین المللی مخابرات، یکی از شاخه های سازمان ملل متحد، کنفرانسی از سران ممالک در شهر ژنو تشکیل شد و گزارش های متعدد درباره نقش مهم بخش اطلاعات و مخابرات در اقتصاد همه ممالک انتشار یافت. یکی از این گزارش ها که عنوانش راپورت توسعه مخابرات دور یعنی تلکومونیکیشن در سطح جهان است و به سال 2003 به مناسبت تشکیل کنفرانس سران تهیه شده است، می نویسد که در سطح جهانی بازار تکنولوژی مخابرات و اطلاعات یعنی ICT از نظر ارزش معادل 2066 میلیارد دلار است و 6.6% تولید ناخالص داخلی کره ارز را تشکیل می‌دهد. رقمی که شامل سخت افزارها، نرم افزارها و خدمات مرتبط به بخش اطلاعات و مخابرات می شود. سرعت رشد این بخش به حدی است که هیچ بخش دیگر اقتصاد را توانایی رقابت با آن نیست. کافی است به عنوان مثال یادآوری شود که در سال 1988 فقط 8 کشور دسترس مستقیم به اینترنت یعنی گنجینه اطلاعات جهانی داشتند، در حالی که در سال 2003 تعداد ممالک مزبور به 209 کشور یعنی عملاً شامل همه ممالک عالم شده است. در سال 1970 مشترکین تلفن در سراسر جهان حدود 200 میلیون نفر بیشتر نبودند. این رقم در سال 2000 به 6 برابر یعنی 1.2 میلیارد نفوس رسید. در نیمه دهه 1980-1990 میلادی بود که تلفن متحرک به بازار آمد و در اندک مدتی مشتریان آن به قریب 1.1 میلیارد نفر در سال 2000 بالغ شد و البته همه ارقامی که عرض کردم با سرعت روی در افزایش دارند. از نشانه های فرارسیدن عصر متکی بر اطلاعات توسعه سریع استفاده از کامپیوتر در منازل افراد است. مثلا در کشوری چون ژاپن 99% خانوارها به تلویزیون دسترس دارند، 86% از تلفن متحرک استفاده می کنند که گویا تلفن همراه می گویند و نزدیک به 49% از اینترنت بهره می برند. چند رقم دیگر درباره وجود کامپیوتر شخصی در خانوارها مطلب را بارزتر می کند. در آیسلند 73% خانوارها کامپیوتر شخصی دارند و در بحرین کشوری که در حال رشد محسوب است 33%. در سال 1990 فقط 120 میلیون نفر به کامپیوتر دسترس داشتند. این رقم اکنون به 615 میلیون واحد رسیده است و به عبارت دیگر استفاده از کامپیوتر در طی 12 سال 5 برابر شده است. نسبت مجموعی کاربرد کامپیوتر شخصی در ممالک پیشرفته 73% است و در ممالک در حال رشد 27%. یک کشور که به عنوان نمونه ممالکی یاد می شود که اقتصاد آنها در مدتی کوتاه از مرحله کشاورزی به مرحله صنعتی انتقال یافت و بعد به جامعه متکی بر تولید و توزیع اطلاعات مبدل شد، کره جنوبی است که در حال حاضر ثلث صادراتش در ارتباط با تکنولوژی اطلاعات و مخابرات مدرن است و در سال 2001 1.3 میلیون نفر از جمعیت فعال آن مملکت در این بخش از تکنولوژی شاغل بودند. باید متذکر بود که این گونه تحول را فقط از دیدگاه اقتصادی یا عددی نباید نگریست. دسترس داشتن به مخابرات و اطلاعات منشأ تحولات معنوی و کیفی هم بوده و هست و از جمله دست یافتن به علم و معلومات علمی که به میزان باورناکردنی از طریق اینترنت میتوان به دست آورد، زیرا هستند مؤسسات بزرگ فعال در این عرصه که همه دارت المعارف ها و حتی محتملاً همه کتب کتابخانه های جهان را بر روی پرده کامپیوتر خواهند آورد و در معرض استفاده همگان قرار خواهند داد. اشارتی سریع به اختراعاتی که زمینه را برای ورود بحث اطلاعات هموار کرد بیفایده نخواهد بود. در سال 1844 بود که اولین تلگراف مورس به صورت الکتریک از بالتیمور به واشنگتن مخابره شد و این امر مقارن زمانی بود که حضرت باب ظهور خود را به اول من آمن یعنی ملا حسین بشویی در شیراز اعلام فرمودند. 32 سال بعد یعنی در سال 1876 تلفن توسط گراهام بل اختراع شد. اختراع مهم دیگر کامپیوتر بود، یعنی ماشین‌های حسابگر الکترونیک با حافظه وسیع که به سرعتی اقل از آن قادر از انواع اطلاعات را مورد بررسی و سنجش و استفاده قرار دهد و مسائل پیچیده ریاضی و منطقی را به صورت خودکار به مدد برنامه‌های تعیین شده از قبل حل کند. این IBM بود که اول بار در سال 1946 نخستین کامپیوتر الکترونیک را ساخت. شاید به یاد داشته باشید که سابقا کامپیوترها دستگاه‌های عظیمی بود که جای بسیار می‌خواست، ولی اینک کامپیوترها به صورت کوچک دستی در آمده و این اختراع از تحقیقات مربوط به برق و بعد از آن الکترونیک در سالهای پس از جنگ جهانی دوم حاصل شده است. یعنی بعد از سال 1960 بود که میکروپروسسورها درست شدند و درست کردن کامپیوترهای کوچک امکان پذیر شد. با اختراع ترانزیستور در سال 1948 امکان کوچک ساختن ماشینهای برقی به وجود آمد و بر آن اساس و همچنین بر اساس میکروپروسسور بود که کامپیوترهای دستی ساخته شد. در مورد استفاده از ماهواره‌ها برای ارسال امواج صوتی و تصویری که تکیه‌گاه رادیوها و تلویزیون‌های جهان است، باید متذکر بود که شروع فرستادن ماهواره‌ها در سال 1957 توسط روس‌ها انجام شد. ولی اول ماهواره مخصوص مخابرات از راه دور در سال 1962 به وسیله آمریکایی‌ها به فضا فرستاده شد. در مورد رادیو یادآور می‌شویم که اساس ارتباطات رادیویی را مکسول و هرتز نهادند. ولی نخستین کسی که ارتباط رادیویی را عملی کرد مارکونی ایتالیایی بود 1895. و در 12 دسامبر 1901 اول پیام رادیویی بر فراز اقیانوس اطلس از انگلستان به کانادا فرستاده شد و سرانجام نخستین دستگاه‌های پخش منظم رادیویی در سال 1920 در آمریکا و انگلستان به کار افتاد و از آن به بعد ارتباط رادیویی به سرعت در سراسر ممالک توسعه یافت. تلویزیون پدیده تازه‌تر است، به خصوص در دهه 20 تا 30 قرن گذشته بود که کارهای پیشروانی چون هرتز، فلمینگ، ادیسون در راه عملی کردن انتقال تصاویر از دور به کار بسته شد و بعد از تکمیل تلویزیون از جهات فنی سرانجام این پدیده شگفت در 1945 به بازار آمد و قریب 5 سال بعد تعداد گیرنده های تلویزیونی در دنیا به 5 میلیون بالغ شد. اکتشافات و اختراعاتی که از دیده اهل ایمان همه از برکات ظهور جدیدی بود که رسالتش رساندن جامعه بشری به اوج ترقیات مادی و معنوی بوده و هست. شبه نیست که در عصر اطلاعات دیگر نمی شود با اندیشه های سنتی زندگی کرد. هر فردی اگر خود کامپیوتر شخصی نداشته باشد در کافه های کامپیوتری می تواند به اینترنت دست یابد و اطلاعات جدید مورد نیاز خود را از منابع متعدد تحصیل کند. دوران تحذیر از مطالعه کتب غیر و تکفیر دیگر اندیشان به کلی منقضی شده است. عصر اطلاعات نیازمند اصول فکری تازه است، از گرایش به تحری حقیقت گرفته تا تحرک ذهنی، توانایی نقد و تمیز و تشخیص. از جمله مشخصات آیین بهایی یکی این است که با مقتضیات اصل اطلاعات و جامعه معطوف به علم و اطلاعات توافق کامل دارد. ثانیاً در آثار بهایی تحقق چنین تحول عظیمی در احوال بشری پیش بینی شده است. ثالثاً دیانت بهایی افراد خود را برای حصول مهارت‌هایی که جهت زندگی در چنین دنیایی ضرور هستند راهنمایی می‌کند و پرورش می‌دهد. توضیحات آینده بنده این هر سه نکته را انشاءالله روشن خواهد کرد. چون وقت ما محدود است اجازه می طلبم که شرح این سه نکته و نظرگاه بهایی را درباره عصر اطلاعات و جامعه اطلاعات در آینده با شما در میان گذارم. متشکرم. این که گفتیم آیین بهایی با شرایط عصر علم و اطلاع سازگاری کامل دارد از جهات متعدد محقق است. نخست آنکه دیانت بهایی به جای تقلید و پیروی از عقاید سایرین که در جوامع دینی سابق مرسوم بود به جستجوی شخصی حقیقت دعوت می کند. ثانیاً در آثار بهایی علم مورد ستایش مخصوص قرار گرفته، چون که حضرت بهاءالله آن را کنز حقیقی برای انسان دانسته، یعنی گنج حقیقی و علت عزت و نعمت منظور فرمودند و سبب اطلاع عالم وجود را علوم و فنون محسوب داشته و فرمودند علم به منزله جناح است از برای وجود و مرقات است از برای صعود، تحصیلش بر کل لازم، یعنی علم به منزله پروبالی است برای عالم هستی و به عنوان نردبانی است برای اطلاع و ارتقا، تحصیلش بر کل واجب است. و اضافه کردند که صاحبان علوم و صنایع را حق عظیم است بر عالم. حضرت عبدالبها در خطابات متعدد خود در دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی در تجلیل علم و علما داد سخن دادند و توافق علم و دین را به عنوان یکی از تعلیمات اساسی آیین جدید معرفی کردند و همواره بهایان را به کسب اطلاع از آخرین پیشرفت‌های علمی تشویق و تحریج کردند که اگر بخواهم بیانات آن حضرت را نقل کنم مثنوی 70 من کاغذ شود. ناچار فقط به نقل چند کلام از سخنان آن حضرت اکتفا باید کرد. اعظم فضائل عالم انسانی علم است. علم سبب ظهور فیض الهی است. اگر چنانکه دین مخالف عقل باشد اوهام است و این نیز یک مسئله از مسائل و تعالیم بهاءالله است. پس جمیع عقایدتان را تطبیق کنید تا علم مطابق دین باشد، زیرا دین انسان را بالی است و علم بال دیگر، انسان به دو بال پرواز می کند. و نیز فرمودند علم سبب عزت ابدی انسان است، علم سبب شرف عالم انسانی است، علم خدمت به عالم حقیقت کند، علم ادیان سابقه را از تقالید نجات دهد، علم اعظم منقبت عالم انسانی است، علم انسان را از اسارت طبیعت نجات دهد. و بالاخره فرمودند اشرف مرکز در عالم انسانی مرکز علوم و فنون است، زیرا علم سبب روشنایی عالم است، علم سبب راحت و آسایش است، علم سبب عزت عالم انسانی است. ثانیاً در آثار بهایی در مورد وظایف علما و کسانی که مسئولیت ارائه اطلاعات را دارند مانند روزنامه‌نگاران سخن به تفصیل رفته و از جمله در مورد پایبندی به حقیقت و تحقیق درست و کامل در هر امری و احتراز از اعمال غرض و حب و بغض تأکیدات مخصوص شده است و مشخصات کلام که تکیگاه ارتباطات و مخابرات است تشریح شده و مذکور آمده که در موضع دیگری طی سخنرانی های پیام دوست به آن اشارت کرده ایم و شنوندگان عزیز می توانند به آن سخنان رجوع کنند. اشاره کردم که در آثار بهایی تحول عظیمی که به مناسبت ورود به عصر اطلاعات در زندگی بشر روی می‌دهد مطرح شده است. حضرت بهاءالله زمانی دعوت خود را اعلام کردند که سالهای چند از اختراع تلگراف مورس گذشته بود، اما نه تلفن وجود داشت نه طبعا سایر وسایل ارتباطات مخابرات مدرن، و تلگراف مورس هم در دست دولت‌ها بود و عامه مردم بر آن دسترس نداشتند. معذالک چنین به نظر می‌رسد که آنجا که آن حضرت از روزنامه سخن می‌گویند، پیشبینی رادیو و تلویزیون را که محصولات قرن بعدی هستند به طور ضمنی می‌فرمایند بیان آن حضرت در لوح ترازات است، آنجا که فرمودند امروز اسرار عرض امام ابصار موجود مشهود، یعنی اسرار زمین در برابر چشمها موجود مشهود است، و اوراق اخبار تیار روزنامه فی الحقیقه مرآت جهان است، آینه جهان است، اعمال و افعال احزاب مختلفه را می نماید، هم می نماید و هم می شنواند. مرآتی است که صاحب سمع و بصر و لسان است، ظهوری است عجیب و امری است بزرگ، که این اظهار شگفتی نمی تواند محدود و محصور در روزنامه چاپ شده و مطبوع باشد. در حاشیه سخن شاید ذکر این مطلب مفید باشد که حضرت بهاءالله وجود روزنامه و مطبوعات را فی الحقیقه تحقق بشارتی در قرآن مجید دانستند که در سوره 99 یعنی سوره زلزله به صورت سمبولیک یا نمادی آمده که در روز موعود یعنی قیامت تحدث الارض اخبارها، یعنی زمین اخبار خود را حکایت خواهد کرد. همان نفس بزرگوار در همان لوح یا مکتوبی که به آیه فوق آغاز شده ضمن ستایش از جرائد که می توانند علت تربیت و ترقی و دانایی و آگاهی مردمان باشند، وظیفه سنگین اصحاب مطبوعات به تحقیق کامل در هر امری را یادآور می شوند و چون نظر پیشبینی های گذشتگان دارند، اخبار را به ترندهی که در همه جهات سیر می کند تشبیه کرده می فرمایند فی الحقیقه جرائد گاهی تیل عرض می نمایند و هنگامی به قوادم اخبار در تیران، یعنی به پروبال خبرها، و وقتی تغییر اسم می نمایند و سیاله برقیه می شود، یعنی تلگراف. بیانش به عربی که به فارسی این است: از آن از کار و اخبار و آثار در همه جا به تگران می آید. حضرت عبدالبها با مخترع تلفن گراهام بل در آمریکا ملاقات فرمودند. 24 اپریل 1912 و درباره صلح و وحدت عالم انسانی با او سخن گفتند و نقل می کنند که هرچند گراهام بل تصور می کرد که تلفن را به خاطر همسرش که از شنوایی و گفتار محروم بود ساخته است، اما با آن ملاقات دریافت که این وسیله مدرن می تواند در خدمت هدفهای والایی چون ارتباط و دوستی بین ملل درآید. صریح‌ترین پیشبینی ورود عالم به عصر اطلاعات در توقیع، یعنی مکتوبی از حضرت شوقی ربانی ولی امر بهایی آمده است که در سال 1936 تحریر شده و طی آن دورنمای تحولات آینده جهان را ترسیم می‌فرمایند. بر جمله می‌گویند که در جامعه متحد جهانی که در آینده ایام تأسیس خواهد شد، دستگاهی برای مخابرات و ارتباطات جهانی ابداع خواهد شد که تمامی کره ارض را در بر خواهد گرفت، از موانع و قیود ملی آزاد خواهد بود و با سرعتی حیرت انگیز و انتظامی کامل به کار خواهد افتاد. هم در آن پیام به هنگام توصیف جامعه متحد جهانی در آینده می‌فرمایند در چنین جامعه‌ای علم و دین، یعنی نیرومندترین قوای موجود در حیات بشری، با هم آشتی و اشتراک مساعی خواهند داشت و به طور هماهنگ رشد خواهند کرد، و در ظل چنین نظمی مطبوعات در حالی که میدان را برای ابراز نظرات و عقاید مختلفه باز و آزاد خواهند گذاشت، دیگر وسیله اعمال اغراض شخصی و تأمین منافع گروه خاص قرار نخواهند گرفت و از اعمال نفوذ دول و ملل و رقابت‌های آنان رهایی خواهند یافت. قبلا متذکر شدیم که عملا همه کشورهای عالم در سال 2003 دسترس مستقیم به اینترنت داشتند و مسلما توجه حضرت شوقی ربانی به تلگراف، تلفن و مانندان نیست، بلکه نظر ایشان معطوف به تکنولوژی نوی نیست که هم جهان شمول است، هم فوق العاده سریع و هم خارج از کنترل دولت ها که مصداقان منحصرا تکنولوژی انفرماتیک و ایمیل و اینترنت می تواند باشد. آنچه توجه هر محققی را جلب تواند کرد، سرعت پیشرفت جهان به سوی جامعه متکی بر اطلاعات است. فی المثل در سال 1993 حدود 12% سکنه ارز مشترک تلفن ثابت بودند. در سال 2001 این نسبت از 36% تجاوز کرد و به عبارت دیگر در ظرف 8 سال بهره‌مندان از تلفن ثابت بیش از 3 برابر شدند. چنان می نماید که دنیا خود را برای عصری که در آن تکنولوژی نوین تکیگاه ارتباطات مودت‌آمیز میان ملل مختلف خواهد بود آماده می کند. چه مناسب حال و مقال است این بیانات حضرت بهاءالله که فرمودند راه آزادی باز شده بشتابید و چشمه دانایی جوشیده از او بیاشامید. به راستی میگویم هر آنچه از نادانی بکاهد و بر دانایی بیفزاید او پسندیده آفریننده بوده و هست. بگو ای مردمان، در سایه داد و راستی راه روید و در سراپرده یکتایی درآیید. و نیز فرمودند امید چنان است که در این بامداد که جهان از روشنی‌های خورشید دانش روشن است، به خواست دوست پی بریم و از درگاه شناسایی بیاشامیم. و بالاخره بگو امروز به پیروزی دانای یکتا آفتاب دانایی از پس پرده جان برآمد و همه پرندگان بیابان از باده دانش مستند و بیاد دوست خرسند. نیکوست کسی که بیاید و بیابد. پیش از این اشارت کردیم که آثار بهایی نه فقط تحول جهان به سوی عصر علم و اطلاعات را پیش بینی کرده، بلکه موجبات آن را فراهم کرده که مهارت‌های ضروری برای زندگی و فعالیت در چنین عصر و دنیایی هم تحصیل شود. اول مهارت توانایی پژوهش و بررسی در اطلاعاتی است که از طریق وسایل مخابراتی در اختیار انسان قرار می گیرد و نیز قدرت تشخیص و تمیز صواب از خطا، یعنی با دیده نقاد با اطلاعات نگریستن و آنها را در ترازوی عقل سبک و سنگین کردن و به کمال واقع بینی و انصاف سنجیدن و طبعا قضاوت دیگران را که ممکن است با حب یا بغض مقرون باشد ملاک داوری خود قرار ندادن. اصل تحریه حقیقت که در امر بهایی توصیه شده حصول چنین مهارتی را اقتضا می کند. در اینجا همان بیان حضرت بهاءالله مصداق دارد که در باره نگارنده روزنامه ها فرمودند سزاوار آن که از غرض نفس و هوا مقدس باشد و به تراز عدل و انصاف مزین و در امور به قدر مقدور تفحص نماید تا بر حقیقت آن آگاه شود. دوم، مهارت احترام صمیمی به افکار و عقاید دیگران است. ولو شخص با تمام یا بخشی از آن افکار و عقاید موافق نباشد و همچنین احتراز از مجادله لفظی و بی‌حرمتی به مخاطب و خروج از جاده ادب که در عرف بهایان سید اخلاق دانسته شده است. این احترام از باب تظاهر و ریا نیست، بلکه با اعتقاد به این حقیقت است که در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. الطرق الالله علا عدد انفس الخلائق، همین که اصل نسبیت حقیقت در امر بهایی پذیرفته شده بدین معنی است که هیچ کس نمیتواند خود را مالک منحصر حقیقت بداند و دیگران را دستخوش خطا انگارد. گوگنده اگر حرفی دارد باید به زبان محبت و شفقت القا نماید، اگر قبول شد مقصود حاصل است و الا باید مخاطب را به خود واگذارد و درباره او دعا کند. به فرموده حضرت بهاءالله، لسان شفقت جذاب قلوب است و مائده روح. حضرت عبدالبها در موضعی در سفرهای غرب فرمودند اول کسی که خود را پسندید شیطان بود. انسان نباید خود را برتر از دیگران داند، بلکه باید همیشه خاضع و خاشع باشد. سومین مهارت صبر و شکیبایی و سهلگیری و مداراست که دنیای شتاب زده امروز دارد روز به روز بیشتر از آن فاصله می گیرد. حضرت شوقی ربانی در توقیع فرمودند هرچه صبر و شکیبایی و تفاهم محبت آمیز یاران نسبت به دیگر و اغماز نواقص بیشتر باشد، ترقی جامعه به طور کلی افزون خواهد شد. این مطلب همانقدر درباره جامعه بهایی صادق است که در هر جامعه دیگری، زیرا عجول بودن و فقدان تساهل و مدارا غالبا موجب عکس العمل‌های ناسنجیده می شود که به رابطه تبادل نظر میان شخص و مخاطب او لطمه بسیار می زند. حضرت عبدالبها در بیان شرایط اصحاب شور فرمودند تصادم افکار و مقاومت آراء در انجمن شورا سبب ظهور شعاع حقیقت است. نباید هیچ یک از اعضا متجدر از مقاومت دیگری شود، بلکه هر یک قول دیگری را با وجود مخالف بودن با رأی خیش در کمال ادب به خلوص نیت گوش دهد و غباری در قلبش ننشیند، چون چنین گردد آن انجمن انجمن الهی است و الا سبب برودت و کدورت عالم انسانی. این سه نمونه از مهارت‌هایی که بهایان سعی می‌کنند در خود و فرزندان خود بپرورند شاید برای بحث ما کفایت کند. آثار بهایی درباره نحوه مشورت، شیوه همکاری، شرایط دوستی، چگونگی حل مشکلات فیما بین حاوی راهنمایی‌های سودمندی است که شخص علاقمند می‌تواند با مراجعه به کتب بهایی بدان دسترسی حاصل کند. و نیز در آثار بهایی میتوان مبسوطاً درباره منهیاتی چون دروغگویی، تهمت زدن، افترا، دل شکستن و خاطر مردم آزاردن و نیز تعصب ورزیدن و اعمال ناخوش دیگری که در این ظهور مکرم قویاً نهی و منع شده است بیاناتی به دست آورد. و اینها همه رهنمودهایی است که رعایتش زندگی موفق در یک عصر و جامعه متکی بر اطلاع و علم را تسهیل می کند. بر آنچه معروض افتاد نکته را از باب زبانشناسی عرض کنم و آن تکرار فراوان کلمه مطالعه، اطلاع و مطلع در آثار بهایی است. دعوت به کسب اطلاع از همه ادیان سایره، از علوم و معارف عصریه. در معابد بهایی که مشغول از کار نامیده می شود آیات مقدسه ظهورات سابقه هم تلاوت می شود. در کلاس های جوانان آنان را با ادیان گذشته و تاریخ و عقاید و احکام آنها آشنا می کنند. و چنان که به جای خود گفته ایم، جوانان، زنان، بزرگسالان تشویق شدند که از هر علم مفیدی کسب اطلاع کنند و بهره فراوان گیرند. حضرت بهاءالله ضمن تشویق پیروان خود به مطالعه دقیق آیات الهی تذکار می‌دهند که هدف کسب اطلاع از مقصود حق است و نه صرف تکرار الفاظ بدون تفکر و تعمق. و با اطلاع از مقصود حق البته مقصد اصلی همان عمل به موجب وصایا و نصایع الهی بود و هست و علم بی عمل حکم شجر بی ثمر را دارد. در پایان این مقال باید عرض کنم که ورود به اصل اطلاع و انفورماتیک می تواند بشریت را به یکی از این دو مسیر مختلف و تا حدی متغایر رهنمون گردد. یکی آن که در تکنولوژی نوین ارتباطات و مخابرات تنها به عنوان وسیله برای افزایش ثروت و قدرت نگرد. دیگران که این تکنولوژی را وسیله برای نزدیک کردن افکار و اتحاد روزافزون بشر به صورت یک جامعه مشترک المنافع قرار دهد. باید امیدوار بود که پیشرفت‌های حاصل از کاربرد مخابرات آنی و انتقال فوری اطلاعات نوید تحقق مدنیت جدیدی را دهد که در آن نه فقط مغزها بلکه دلها به هم پیوند یابد. و چنان که حضرت ولی امرالله شوقی ربانی در همان پیام سال 1936 یعنی حدود 70 سال قبل پیشبینی و اظهار امیدواری کردند، در آن مدنیت جدید قدرت خادم عدالت گردد و علم و فن برای تقویت حیات عقلانی و اخلاقی و معنوی نوع انسان به کار گرفته شود.